رسیدیم به ساعت 21. دوستان عزیز، شب بخیر میگم به همه شما، به همه شمایی که یک روز کاری رو پشت سر گذاشتید و الان در خونه و در کنار اعضای خانواده هستید، به همه شمایی که قدر میدونید این لحظات رو و میدونید که حاصل لطف و رحمت و عنایت پروردگار همه اونچه که دارید، اعضای خانوادتون، سلامتیتون، امنیتتون و همه چیزهایی که از اونها لذت میبرید و به رفاه و آسایش شما کمک میکنه. میخواییم بریم به سراغ برنامه بعدی رادیو جوان در این فرصت با عنوان برگه های پنهان.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود، برگه های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگه های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و با حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. نگاهی به دیروز برای فردا. در برنامه‌های گذشته به بیان تحلیلی ماجراهای قوم بنی اسرائیل از منظر قرآن و در بازه زمانی پیش از اسلام پرداختیم و حالا پس از یک مقدمه طولانی و البته بسیار مهم به دوران مواجهه مستقیم یهود با اسلام می‌رسیم و این موضوع رو از منظر آیات قرآن مطالعه و بررسی خواهیم کرد. من حامد رازانی، پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه حجت الاسلام علیرضا برهانی، کارشناس آینده پژوهی قرآنی، و دکتر احمد عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث همراه ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای رازانی، همینطور خدمت برادر عزیزمون حجت الاسلام برهانی.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای دکتر عیسایی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خب به مقطع مواجهه مستقیم یهود با اسلام رسیدیم. یه مقدمه طولانی رو داشتیم، بسیار مهم بود و به نوعی دشمن شناسی کردیم. از منظر آیات قرآن سابقه و سابقه این قوم رو بررسی کردیم در مواجهه با تمام ماجراهایی که براشون پیش اومد. از ماجرای موسی علیه السلام و خروج قوم بنی اسرائیل شروع کردیم و طغیان و کفر این قوم رو در طول تاریخ بنی اسرائیل مورد بررسی قرار دادیم و در آخرین مرحله هم رسیدیم به مواجهه با مسیح و نفوذی که اینها در مسیحیت میکنن و ماجراهایی که بعدش پیش میاد و حتی به دوران زمان خودمون رسیدیم و زمان حال و جریانی که حاکم هست. الان از این برنامه به نوعی وارد شاید اصل مطلب میشیم و اون هم مواجهه مستقیم یهود هست با خود اسلام. اهل بیت علیهم السلام آمدند در این مقطع از تاریخ، وارد دنیا شدن و دعوت جهانی اسلام آغاز شده و حالا یهود در مواجهه با این چه خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل با سابقه صفاتی که خداوند متعال در قرآن براشون مطرح میکنه که در رأسش از جنبه فکری و ایمانی صفت طغیان و کفر اونها رو پررنگ میکنه و از جنبه رفتاری صفات فسق و فساد اونها رو مطرح میکنه، در مقابل برنامه الهی که از جنبه‌ای میشه بگی برنامه به سوی ظهوره که توسط رسولان پیگیری میشه با نور خدا که ولایت الهی هست. بنای بنی اسرائیل دشمنی با نور خدا و این ولایت در مسیر به سوی ظهوره و در جای جای تاریخ با انبیاء بنی اسرائیل این مبارزه رو انجام دادن که گزارش شد تو برنامه‌های قبلی. اما بنی اسرائیل با این سابقه وارد اسلام میشن. ما اگر بتونیم تو این جلسه یه جامعه شناسی از امت اسلام متأثر از رفتار یهود در صدر اسلام مطرح کنیم، اون وقت نفوذ بنی اسرائیل مشخص میشه. ببینید، اعراب جاهلی قبیله‌ای زندگی میکردن و خیلی متعصب، حاضر نبودن تحت سیطره گروهی یا کسی برن و یه تعصبات جاهلی قبیله‌ای خودشون رو داشتن. سوره مائده سوره‌ایه که مدنیه و در حوالی آخرهای عمر شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. بحث جامعه شناسی اهل اسلام یا قوم پیامبر در صدر اسلام ما تو سوره مائده بررسی میکنیم. در سوره مائده خداوند متعال در آیه 51 میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا. خود این اصلا سوال برانگیزه، ای مؤمنین یهود و نصارا رو به عنوان ولی خودتون، اولیا خودتون نگیرید. مگه اصلا قرار بوده بگیرن؟ قوم عربی که حاضر نبودن تحت سرپرستی هیچ کسی برن و بعد از این همه تعلیم تربیت، بعد از 23 سال تعلیم تربیت پیامبر، این آیه باعث براشون نازل بشه.
آخرین آیات نازل شده بر پیامبر.
بله، سوره مائده از آخرین سوره هاست. در واقع داره اینجا خدا مطرح میکنه که مؤمنان در معرض ولایت یهود و نصارا بودن. این که خداوند متعال میفرماد یهود و نصارا رو به ولایت نگیرید، نشون میده که مؤمنان در انتهای عمر پیامبر در معرض ولایت یهود و نصارا بودن. ولی این ولایت به معنی سرپرستی نمیتونه باشه، چون قوم عرب جاهلی عملا تن نمیدادن به سرپرستی غیر خودشون. حالا 23 سال هم تحت تعلیم تربیت پیامبر بودن و بعد بیان برن تحت قیومیت یهود و نصارا، این اصلا دور از ذهنه. برخی اینو معنا میکنن به معنی دوست، یعنی یهود و نصارا رو به عنوان دوست نگیرید. این هم درست در نمیاد، چون در چند آیه بعد در آیه 54 همین سوره، سوره مائده، خدا واژه دوست رو با حب، یحبهم و یحبونه مطرح میکنه. این مفهوم دوست گرفتن رو با واژه حب داره مطرح میکنه، لزومی نداره واژه رو تغییر بده با واژه ولی مطرح کنه. تنها گزاره‌ای که از بین مفاهیم مختلفی که برای ولی میشه مطرح کرد در این آیه سازگاره
و با سایر آیات اطراف این آیه
و در این سیاق جور در میاد، اینی که ولی رو اینجا به این معنی بگیریم که مؤمنان در حتی حوالی پایان عمر شریف پیامبر با اون همه تعلیم تربیت که شده بودن توسط پیامبر، باز هم گوششون به دهان یهود و نصارا بوده، چشمشون به دهان یهود و نصارا بوده. من بخوام مثالی برای این ماجرا بزنم، یه همچین مثالی میشه مطرح کرد که ببینید الان جهان غرب به سرکردگی آمریکا در مواجهه با به اصطلاح خودشون جهان سوم، کشورهایی که از لحاظ تکنولوژیکی، پیشرفت، صنعت، تربیت عقب‌ترن، در مواجهه با اونها به چه صورتیه؟ یعنی شما فرض کنید جهان سوم یک صحنه ای رو از شهرهای اروپا یا آمریکا ببینن در یه فیلمی، عملاً مجذوب اون میشن، دلباخته اون میشن، دلداده اون میشن، عملاً فکر میکنن نسبت به اونها ضعیفترن، خارترن، عقبترن و باعث مسیر اونها رو برن،
اونها رو برتر میدونن،
برتر میدونن اونها رو. این حالت در اقوام عرب نسبت به یهود و نصارا بود در صدر اسلام. چرا؟ چون یهود و نصارا از علوم انبیا بهره داشتن، از کتب انبیا بهره داشتن، از علوم غریبه بهره داشتن، با سحر کار میکردن. از لحاظ تمدن و مدنیت نسبت به عرب جاهلی اختلاف فازشون خیلی زیاد بود، لذا خود قوم عرب یا اقوام عرب جاهلی قبل از پیامبر اسلام و حتی بعد از پیغمبر اسلام برای رفع مشکلاتشون پاسخ به سوالاتشون با اونها مراجعه میکردن، محل مراجعه اعراب بودن. اینجا وقتی میفرماد که لا تتخذوا الیهود و النصارى، یعنی بعد از 23 سال رسالت هم هنوز مؤمنان این سیره رو، این روش رو داشتن، چشم به دهان یهود و نصارى داشتن، ماجراها رو اونطور تحلیل میکردن که یهود و نصارى میگفتن. و در ادامه در آیه 57 58 کافران رو هم به این ماجرا اضافه میکنه، یعنی هم یهود هم نصارى هم کافران، ولی در رأسشون یهود بودن.
در حقیقت این خواستگاه جامعه شناسانه نفوذ یهود به ماجرای اسلام هست و به امت اسلامی.
ببینید همونطوری که در بنی اسرائیل ساحران قوم فرعون بعد از ایمان آوردن میشن محل رجوع مردم برای پاسخها، محل رجوع مردم برای رفع مشکلاتشون، امت عرب یا قوم عرب در صدر اسلام، بهتر بگیم قوم عرب در صدر اسلام، قوم عرب جاهلی، یهود رو به عنوان بزرگان علمی، مرجع علمی جامعه میدونستن و برای رفع مشکلاتشون به اون رجوع میکردن. حتی بعد از اومدن پیغمبر هم، پیغمبر اسلام هم این رفتار رو ادامه دادن. همونطوری که بنی اسرائیل بعد از اومدن موسی و هارون علیهم السلام باز مراجعه به ساحران از جمله سامری رو کنار نذاشتن، با وجود هارون سراغ سامری میرفتن. تو امت اسلام هم بعد از 23 سال، این نکته خیلی مهمه، 23 سال آیات نازل شده، 23 سال در جوار پیغمبر بودن، اما برای پاسخ به مشکلاتشون، برای توضیح حتی مسائلی که در آیات می اومد، مراجعه می کردن به یهودی که در مدینه بودن. با این که خود یهودی که در مدینه بودن ایمان نیاورده بودن به پیغمبر، و بارها در تاریخ گزارش شده پیغمبر از این موضوع، از این رفتار مسلمان ها ناراحت می شد، گفت در وجود با این که ما خودمون کتاب برتر رو داریم، با این که من در میانتون هستم، شما برای پاسخ به سوالاتتون سراغ یهودی ها میرید. این موضوع بارها در تاریخ گزارش شده.
یساکار از خدا بترس، من که میدانم درد تو درد دین نیست، درد هوای نفس است.
درد من بی‌لیاقتی شماست، درد من نادیده گرفتن آینده قوم یهود است. دیروز عمران، امروز زکریا، و لابد فردا هم مریم. خدایا به فریاد قوم برگزیده برس.
چرا فریاد میکشی؟
گوش کن، قوم یهود برترین نژاد روی زمین است. سیاست و ثروت دنیا باید از آن قوم ما باشد، و من هر موجودی را، چه پیامبر باشد چه نباشد، اگر صد راه ببینم نابودش میکنم. این حرف اول و آخر من است.
آقای برهانی، مطابق اونچه که گفتن آقای دکتر عیسایی، در واقع این نقطه ورود بنی اسرائیل و فاسقان یهود به جریان به انحراف کشوندن امت اسلامیه، این تصریح آیات قرآن، اون هم در ماهای آخر عمر شریف پیامبر و در زمانی که کار امت اسلامی میخواد وارد مرحله بعد از پیامبر بشه.
بله، ببینید طبق فرمایش شما یک جریان مطرحه. وقتی یک جریان مطرحه یعنی یک ابتدایی داره، یک مقدمه‌ای داره و یک مؤخره‌ای داره. یهود قبل از رسول خدا ادعاشون چیه؟ اینا میگن که نحنو ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم، ما قوم محبوب خداییم، در حالی که خدا بارها تصریح میکنه که یهود قوم ملعونه، بارها توسط اولیاء الهی اینا لعن شدن، از جانب خدا یک قوم ملعون محسوب میشن. رسول خدا وقتی تشریف میارن به یهود و نصارا میفرمان لستم علی شی، شما از جانب خدا بر هیچ چیزی نیستید، نه شما ابنای خدایید، نه محبوبان درگاه الهی هستید و نه نزد خداوند شما چیزی دستتون هست.
آب پاکی رو میرزن رو دستشون.
بله.
و این آغاز دشمنی است.
بله. ببینید یهودی که داریم ازش صحبت میکنیم یک یهودی نیستش که مثل الان مثلا تو اسرائیلن یا مثلا تو آمریکا یا جای دیگر. یهودی که قومیتشون قومیت عربه، یعنی عربی حرف میزنن، در بین اعراب هستن، ولی قبل از آمدن رسول خدا مرجع فکری قوم عربه. به خاطر چی؟ به خاطر علومی که اینها داشتن، علوم غریبه‌ای که داشتن، علوم سحری که داشتن و علومی که از کتاب‌های آسمانی گذشته داشتن و کتمان کرده بودن و خودشون فقط اینا رو میدونستن، فقط بزرگا و سرانشون از این علوم بهره داشتن که با این علوم میتونستن پیشگویی کنن، خیلی از اتفاقات رو مطرح کنن که بعد از آمدن رسول خدا خیلی از اون پیشگویی‌های اینا هم به هم خورد. ببینید یک جمعیت قلیلی که مرجع فکری یک جمعیت بزرگیه. ببینید بعد آمدن رسول خدا مسلمون ها به لحاظ ایمانی قرآن می فهمند اینا مؤمنن، به رسول خدا مؤمنن، ولی به لحاظ فکری و فرهنگی اینا وابسته به یهودن،
تحت تأثیرن،
کاملا تحت تأثیرن و قرآن این تحت تأثیر بودن رو مطرح میکنه. قرآن می فهمند رسول خدا یه مطلبی می فرمود، مسلمان ها می رفتن پیش یهود می گفتن که رسول خدا یه مطلبی رو می فرمود، مسلمان ها می رفتن پیش یهود و نصارا ببینن نظر اونها چیه. یهود و نصارا به مسلمان ها می گفتن اگر پیغمبر شما این رو گفت ازش قبول کنید، اگر این رو نگفت ازش قبول نکنید. ببین معلوم میشه به لحاظ ایمانی جز مؤمنینن، با رسول خدا به جهاد میرن، به حج میرن، نماز پشتشون اقامه میکنن، روزه میگیرن، در راهشون حتی بعضا کشته شدن در جهادها، ولی به لحاظ فکری و فرهنگی تحت ولایت یهودن. قرآن تأثیر پذیری و حرف شنوی از یهود رو تحت ولایت یهود بودن مطرح میکنه. اون شمای کلی که از جامعه صدر اسلام تا قدیر، حتی تا لحظات آخر حیات رسول خدا داره مطرح میشه در سوره مائده، جامعه هست، جامعه ایمانی که تحت فرهنگ یهود داره زندگی میکنه.
خیلی جالبه های دکتر عیسایی، این ماجرا یه ماجرای کاملا ریشه‌دار فرهنگی تاریخیه. ما جلسات گذشته هم بعضن به این موضوع اشاره کردیم که حتی سنت‌های یهودی، فرهنگ اجتماعی یهودی، سبک زندگی یهودی وارد جامعه مسلمی میشه، حتی تا این حد که بیاد ماهای خدا رو جابجا می‌کردن، کبیسه‌گیری می‌کردن و این ماجراها اتفاق می‌افتاد به تبعیت از یهود. مفسرین محترم قرآن از جمله علامه طباطبایی در تفسیر آیات مربوط به اولین آیات نازل شده بر پیامبر روایاتی رو نقل میکنن، روایاتی که مضمونش این هستش که در همون ابتدا برای اینکه مشخص بشه که پیامبر آیا حقانیت دارن یا نه، اطرافیان پیامبر مراجعه میکنن به علمای نصارا، علمای یهود. این روایت بسیار معروف و مشهوری، حالا ما نمیخوایم در این برنامه، جایگاهی نیست که وارد این جزئیات بشیم،
و گواه بر این ماجراست که اعراب گوششون به دهان یهود و نصارا بوده
که معروف شده مثلا به ورقت ابن نوفل که حالا مسیحی بوده. این خیلی جالبه. خود علامه طباطبایی در تفسیر میگن نمیتونه این درست باشه، محال این درست باشه که جایگاه رسول الله جوری باشه که بخواد خودشون و اطرافیان نزدیکشون که اول ایمان آورندگان به محضر ایشون هستن بخواد مراجعه بکنن به یهودیان و نصارا و متوجه بشن که ایشون حقه یا نه. ولی از خود اینجور روایات مجعول و تحریف شده به دست میاد که شرایط حاکم بر اون جامعه چطور بوده.
ببینید همین آیه 51 رو یک بار دیگه دقت کنیم، زمان نزولش دقت کنیم، اواخر عمر پیامبر هست، اواخر عمر پیامبر به گروهی مؤمن که همراه پیغمبر 23 سال اومدن جلو، آداب و شریعت اسلام رو عمل کردن، خب اینها دیگه نباید اولا خدا بهشون بگه که یهود و نصارا رو ولی نگیرید. علتش رو در ادامه آیه میفرماید من یتولهم منکم فانه منهم. این یه قانونه، این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی هر کس یهود و نصارا رو ولی بگیره، این ولی بگیره میشه تولای یهود و نصارا، بره تحت ولایت یهود و نصارا، عملا از اونها شمرده میشه. علت این که میگه یهود و نصارا رو ولی نگیرید به خاطر اینکه بعداً از اونها شمرده نشید و عقوبت هایی که برای یهود و نصارا هست، تبعاتی که برای یهود و نصارا هست برای شما واقع نشه. این رو تو آخرای عمر پیغمبر خدا داره میگه. یعنی چی؟ یعنی تو ابتدای رسالت همین ماجرا بوده، تو آخرها دیگه داره خدا گوشزد میکنه، داره تحذیر میده که این ماجرا شما رو به عقوبت‌های و فرجام‌های سخت میرسونه.
عملا گواه تاریخ بر این هست که این اتفاق افتاد.
مثلا اونجایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواد به مدینه یا یثرب بره، بین دو قبیله اوس و خزرج داوری کنه، عملا جنگ بینشون با داوری پیامبر هم خاتمه پیدا کرد. این دو قبیله برای اینکه پیامبر رو به عنوان پیامبری یا به عنوان داور قبول کنن، میرن ماجرا رو به یهود مدینه گزارش میدن. یک همچین شخصی هست، یهود مدینه میگن این اگر همچین خصوصیاتی داشته باشه پیامبره، و اینها به پیامبر ایمان میارن، ولی خود یهود مدینه ایمان نمیارن.
نشون میده که جایگاه مرجعیت اینها مشخص،
هم جایگاه مرجعیت داشته، هم نشون میده که یهود با اینکه اطلاع پیدا کردن از اینکه یک شخصی به عنوان پیامبر اومد و این خصوصیاتی که اینا میدونستن رو داره، ولی حاضر نیستن بهش ایمان بیارن. پس برخی که گزارش میکنن یهود رفت اونجا که ایمان بیاره به پیغمبر، این گزارش غلطه اگر در تاریخ اومده، و عملاً هم ایمان نیاوردن. عملاً هم ایمان نیاوردن یهود مدینه، و تا آخر رسالت پیامبر بارها شیطنت کردن، ضربه خواستن بزنن، خیانت خواستن بکنن، و پیامبر باشون مقابله کرد و یا اونها رو در جنگ شکست داد یا اونها رو از مدینه اخراج کرد.
بعضی وقتها درست زمانی که فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، ناگهان با قسمت‌هایی خوانده نشده از وقایع تاریخ آشنا می‌شود.
آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟
این چرفی است. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب می‌دانید که خداوند چه چیزهایی بر آنان عطافرمود.
آه، هیچ چیز نمی‌دانیم.
تأملی بر نگاه قرآن به خواستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام.
اقوام غیر یهود را در اطراف شما، چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو.
نگاهی قرآنی به تاریخ بنی اسرائیل.
تو میگوی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟ معلوم است یوسف نشم بودن. آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند، نه یوسفی.
شبکه رادیوی جوان مروری خواهد داشت بر این برگه های پنهان.
عملا این نکته‌ای که فرمودید شما، که بحث این که بیان قرآن هست در حقیقت که هر کس تحت ولایت اونها قرار بگیره از اونها شمرده خواهد شد، این یه سیر ظاهراً در مقام بیان، یعنی ابتدا وارد فضای ولایت یهود و نصارا شدن، اونها رو به عنوان مرجعیت فرهنگی قبول کردن و بعد نهایتاً جزء اونها شدن،
و این جزء اونها شدن رو خداوند در آیات سوره مائده میکشونه به آیه 67 سوره مائده. دقت کنید، در آیه 51 میگه اگر تحت ولایت اونها برید، شما تحت ولایت رو به معنی ساده بگیریم گوشتون به دهن اونها باشه، اگر اونها رو مرجع علمی قرار بدید، آروم آروم در پروسه‌ای شما جزء اونها قرار میگیرید و همونطور که اونها میخوان فکر میکنید، همونطور که اونها میخوان رفتار میکنید. تاریخ صدر اسلام رو اگر در نظر بگیریم، از ابتدایی که پیامبر وارد مدینه میشه حداقل از اونجا تا انتهای عمر شریف پیامبر، در انتهای عمر شریف پیامبر ماجرای قدیر رو ما داریم که آیه 67 سوره مائده اشاره داره به ماجرای قدیر. آیه 51 داره در واقع جامعه شناسی قوم پیامبر رو در صدر اسلام تا زمان ماجرای قدیر، حداقل تا اون زمان رو داره گزارش میده که گروه کثیری از، اگر گروه کمی بودن، تعداد معدودی بودن، لازم نبود بگه یا ایها الذین آمنو، باید میگفت عده‌ای از مؤمنین. گروه کثیری از مؤمنان در صدر اسلام گوششون به دهان یهود و نصارا بوده، یهود و نصارا به عنوان مرجع علمی بوده برای اونها با اینکه پیامبر در کنارشون بوده. وقتی این ماجرا میرسه جلو، عبارت عجیبی در آیه 67 داریم. وقتی خداوند متعال میفرماد که یا رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه 67 در مورد ماجرای قدیره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ببینید گروه مسلمون ها تو آخرین سال عمر شریف پیامبر همراه پیامبر میان برای حج، چون تا حالا حج تمتع به جا نیورده بود پیامبر، آدابش رو و شریعت اسلام در مورد حج مطرح نشده بوده. اینها مؤمنانی بودن که همراه پیامبر از مدینه و از جاهای مختلف حرکت کردن اومدن مکه برای حج. بعد از حج اینها حاجی شدن، تو عرفات بخشیده شدن، گناهاشون ریخته شده، همراه پیغمبر حج به جا آوردن. وقتی که به ماجرای قدیر میرسن در 18 ذی‌الحجه، خداوند متعال میفرماید که یا رسول الله اون ماجرایی که به ابلاغ کردم که در روایت هستش که ماجرای ولایت امیرالمومنین هست، این رو به مردم ابلاغ کن و اگر این کارو نکنی انگار تو این زمینه رسالت تو انجام ندادی. عبارتی که مد نظر اینجاست، والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم اسمت میده، حفظ میکنه، از شر مردم حفظ میکنه. شما اون شرایط رو تصور کنید، حالا به نقلی بالای 70,000 نفر تا 110,000 نفر مشهور هستش که در ماجرای حج حجت الوداع همراه پیغمبر بودن. این عده‌ای که اومدن مؤمن بودن، این عده‌ای که اومدن پیوسته پاکار بودن، تو جهادها با پیغمبر بودن، اما به لحاظ تحت ولایت یهود و نصارا رفتن، خداوند اونها رو حتی مؤمن هم خطاب نمی‌کنه در این آیه. پیغمبر عملا ماجرای قدیر و خم رو در یک منطقه خالی از سکنه در قسمتی از بیابان، نه در یک شهری به پا کرد، که شاید این ذهنیت ایجاد نشه که اون ساکنان اون شهر مثلا مد نظرن والله یعصمک من الناس.
همه مؤمنینی هستن که به ظاهر همراه پیغمبر اومدن، حج گذاردن، حاجی شدن اومدن و الان این اجتماع مواجه هستن با این
حاجیانی هستن که خدا پیغمبر رو از دست اونها حفظ میکنه. مؤمنانی هستن که خدا پیغمبر رو از دست اونها حفظ میکنه و خدا حتی حاضر نیست در این آیه اونها رو به عنوان مؤمن یا مسلم خطاب کنه. والله یعصمک من الناس یعنی به لحاظ رفتاری که انجام دادن در تولای یهود و نصارا عملا از اونها شدن یک انسانهای معمولی حساب شدن، که عملا یه خورده معمولی هم نبودن، قصد داشتن که به پیغمبر صدمه بزنن. خدا پیغمبر رو حفظ میکنه تو ماجرای قدیر. عرضم اینه که این سیر رفتن تحت ولایت یهود و نصارا به جایی میرسه که از موضوعی که اینها مؤمنن، حاجین، همراه پیغمبرن، نزد خداوند میاد پایین افول میکنن، میشه یک انسانهای معمولی بعد از 23 سال همراهی با پیغمبر.
البته آیه ادامه پیدا میکنه که والله لا یهدی القوم الکافرین.
حالا من نخواستم دیگه اون قسمت کافرینشو مطرح کنم، خدا شدیدتر مطرح میکنه که اینها قوم کافر شدن در واقع در ماجرای قدیر. این
یعنی ولایت یهود و نصارا فرجامش شد کفر
و از اونها شدن میشه کافر شدن، کافر از اونها شدن در واقع میشن دشمن رسول الله شدن، که خدا اسمت بده رسول الله رو از دست اونها.
و ما حالا در اون سنگ نورانی هستیم و خداوند در همین جا با من به راز و نیاز می پردازه و تمام قواعد و قوانین جدید رو از همین جا به من و از همین جا به من و کوهنها وظیفه دارند که بنویسند و می نویسند و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده و هیچ چیز از قلم نمی.
ببینید در سوره مائده یک سطح پایین‌تر داره مطرح میشه، یک سطح نزولی‌تر از رفتارهای یهود داره مطرح میشه و اونم این هستش که ببینید در ماجرای مثل ماجرای بزرگ قدیر خود یهودیان حضور ندارن، موالیان یهود هستن که کارو دست گرفتن. یهود خودش در مدینه است ولی کسانی که تحت ولایت یهود بودن، کسانی که گوشهاشون به دهان یهود بود، تحت فرهنگ و نفوذ یهود بودن به لحاظ فکری و فرهنگی، اینا با رسول خدا همراه شدن اومدن حج. چند هزار نفر جمعیت این ماجراست و ببینید یهود اونجا حاضر نیست خودش به لحاظ فیزیکی، ولی فرهنگ